18 و 30 دقیقه هست. شما رادیو ورزش برنامه همگام با لیگ رو بشنوید.
میثم مختاری هستم و با بررسی حواشی این هفته رقابت لیگ برتر فوتبال ایران در خدمت شما عزیزان خواهم بود. سپاهان این هفته پیروزی پرگلی رو به دست آورد. پیروزی که اشتباهات مسلم مجدمی مدافع نفت مسجد سلیمان پایگزاریش کرد. این بازیکن با تأثیر روی توپ ارسالی از کنارها دروازه خودی رو باز کرد و در ادامه هم دقیقه 22 با یه تکل خشن مستقیم اخراج شد تا سپاهان راحت‌تر بتونه نفت مسجد سلیمان 10 نفره رو شکست بده. تراکتور هم که به یه تیم کرونا زده تبدیل شده، با یه لشکر غایب به نفت آبادان باخت. با کرونایی شدن پیمان بابایی، سامان نریمان جهان، رضا قانی، شاهین ثاقبی، مهدی حقیقت و هادی محمدی و محرومیت عبدالله حسینی، فقط 7 بازیکن روی نیمکت تراکتور حضور داشتند. منصوریان که چند روز قبل پرونده طلبش از تراکتور رو برده بود، با این پیروزی انتقام شکست بازی رفت رو هم گرفت. این داستان بازیکنای کرونایی توی تیم فجر هم بود و توی کنفرانس خبری قبل از بازی با گلگهر، کلانتری بدون اینکه اسمی از کسی ببره اعلام کرد که 4 بازیکن تیمش تستشون مثبت شده. پدیده در حالی که این هفته نساجی توی ورزشگاه امام رضا میزبان پرسپولیس بود، توی سامن به مسافه مثل رفسنجان رفت و طبق معمول باخت. لیست پدیده فقط 3 بازیکن ذخیره داشت که یکیشون مصدوم بود و یکی هم دروازه‌بان بود و جلوی اسم سرمربی و مدیر رسانه هم خالی بود. پدیده که 2 بازیکن سودانی و چند تا بازیکن لیگ 1 خریده، به خاطر پنجره بسته اجازه ثبت و استفاده از هیچ کدوم رو نداره. فولادم در شرایطی موفق شد آلومینیوم رو ببره که جواد نکونام و بوهم به خاطر اخراج توی بازی سوپرجام از حضور توی این بازی روی نیمکت محروم بودن. اما فولادیا بازم از کارت گرفتن دست بر نداشتن و توی این بازی هم 5 تا سهمیه کارت زرد رو به خودشون اختصاص دادن. پرسپولیس و نساجی هم به میزبانی قائم شهری توی ورزشگاه امام رضا مقابل هم قرار گرفتند. عجیب ترین اتفاق این مسابقه لباسای دو تیم بود. نساجی با پیراهن قرمز و شورت مشکی و پرسپولیسی با پیراهن مشکی و شورت قرمز توی زمین حاضر شدند که حتی گفتنش هم سخته، چه برسه به دیدنش. و عجیبه که ناظرای بازی موضوع رو مدیریت نکردند. قضاوت‌های سید رضا مهدوی داور مسابقه هم یکی از داوری‌های بحث برانگیز این هفته بود که با چند تا صحنه مشکوک روبرو شد، از آفساید شدن گل نساجی تا سرنگون شدن پهلوان توی محوطه جریمه این تیم و برخورد همین بازیکن با علیرضا حقیقی توی یه صحنه دیگه. توی این مسابقه برای دقایقی بازوبند کاپیتانی پرسپولیس به حامد لک رسید که سوژه رسانه‌ها هم شد. پرسپولیس هم تونست قراردادهای بازیکناش رو ثبت کنه، اما ازشون استفاده نکرد و هنوز نوبت به بازی رامین رضاییان نرسیده. اما استقلال بلافاصله با اجازه ثبت قرارداد 2 بازیکن، مجوز حضور هردانی و بازیکن ازبکش رو گرفت و از هر دو هم مقابل زبان استفاده کرد. بازی استقلال به خاطر تأخیر توی بازی پرسپولیس 10 دقیقه دیرتر شروع شد و در نهایت هم به سود این تیم به پایان رسید. بعد از بازی فرهاد مجیدی در جواب اینکه تیمش خوب فوتبال بازی نکرد گفت که زوبیا میتونن توپ رو ببرن اصفهان، اظهاراتی که با واکنش تارتارم روبرو شد و حتی امروز هم باشگاه زباهن بیانیه تندی و علیه صحبت‌های سرمربی استقلال منتشر کرد. پیکان هوادارم این هفته یکی از شهرآوردهای تهران رو برگزار کردند که با پیروزی هوادار همراه شد. ممنون از اینکه توی بررسی حواشی این هفته رقابت لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید.
شما شنونده برنامه همگام با لیگ از رادیو ورزش هستید. یکی از اتفاقاتی که در هفته 17 هم افتاد مصاحبه فرهاد مجیدی بعد از مسابقه بود. در مورد صحبت‌های مهدی تارتار ازش سوالی پرسیدن، این که تارتار گفته ما کاملا مالکانه بازی کردیم، 90 دقیقه توپ در اختیار ما بود. فرهاد مجیدی هم میشه گفت که جواب حاضر جوابی کرد، کاملا گفت اصلا اونا میتونن توپو به خودشون ببرن خونه، مهم اینه که نتیجه مال ما بود. از مدل مصاحبه هایی بود که مربیان اروپایی بیشتر انجام میدن و دقیقاً این جملات رو از زبان مورینیو هم شنیدیم که بعضی ها هم حالا اعتراضشون اینطوری بود که شما مثلا دقیقاً همون صحبت‌های مورینیو رو تقلید کردی، حتی این نگاه هم مطرح بود. علی حال حرف توهین‌آمیزی به نظرم فرهاد مجیدی نزد، این نظر شخصی بنده است، یعنی به نظر میاد حاضر جوابی کرد که خیلی وقتا نمک و جذابیت نشست‌های خبری هم هست. میخوام در مورد این حاشیه‌ها در لیگمون نظر اردلان آشتیانی رو هم بپرسم.
خب حافظ جان، وقتی که تو لیگ انگلیس این صحبت‌ها و این برخوردها پیش میاد، واقعا اونا حرفه‌ای هستن، یه جایی میطلبه که این چالش ها بین مربی ها به وجود بیاد. واقعا شاید اسپانسرهای بهتری میتونم بگم، ولی تو فوتبال ما واقعا این جور صحبت جایگاهی نداره، به خاطر اینکه ما از اول بچگی که میخوایم بریم تو ورزش، چه پدر مادرمون چه حالا اول مربی که داریم، به ما یاد میده فرهنگ پهلوانی و احترام به بزرگتر و احترام به همدیگر رو، و این فرهنگیه که ما قراره توش بزرگ بشیم و تو ورزش یاد بگیریم که به همدیگه احترام بذاریم. و من فکر میکنم که جنبه جالبی نره، دوتا همکار که
آخه کجا این حرف فکر میکنی بد بوده؟ گفته ما کلن مالک بازی بودیم، مالک توپ بودیم و فرهاد مجیدی هم
در اصورت میتونی تو بود. فکر میکنم یه جورایی صحبت تمسخرآمیزی بوده که حالا فکر میکنم که میتونستن این حرف رو نزن آقای مجیدی، ولی در هر صورت بهش کمتر بپردازیم بهتره، چون میتونه واقعا جنبه بدی هم داشته باشه بین جوانم. و همین الان که شما میبینید فضای مجازی واقعا مملو از صحبت‌های بی‌مورده، شاید واقعا بچه‌های 12-13 ساله آدمین یه پیجن و برای فوتبال ما تصمیم گیری میکنن و این صحبت‌ها الان دامن میزنه به این رفتار پرتنش این پیجایی که واقعا راه انداختن.
متشکرم از توضیحات شنوندگان محترم. با ادامه برنامه همگام با لیگ همراه باشید.
صنعت نفت آبادان، تراکتور چپریز، سوپرگل طالب ریکانی، برای شکست تراکتور کافی بود. تیمی که کرونا این روزها امونش رو بریده و ترکیبش رو ناقص کرده.
به نام خدا، سلام و خسته نباشید به شما میگم جناب آقای کاظم‌زاده، کارشناس برنامه و شنوندگان خوب برنامه همگام با لیگ. من کریم عزیز نجات هستم. گزارش دیدار دو تیم فوتبال سنت نفت آبادان و تراکتور تبریز را به اطلاع شنوندگان میرسانم. دو تیم سنت نفت آبادان و تراکتور تبریز در ورزشگاه تختی آبادان مساف هم به میدان رفتن. دو تیم در شرایطی به مساف هم رفتن که هر دو تیم چند بازیکن اصلی خود را به دلایل مختلف از جمله آسیب دیدگی، محرومیت یا ابتلا به ویروس کرونا در اختیار نداشت. دو تیم در نیمه اول یک بازی پای پای ارائه دادند. در چندین مرتبه دروازه همدیگر را تهدید کردند. نیمه اول مسئولیت حسین ساکی مدافع تیم سنت نفت آبادان بود که در دقیقه 28 بازی جایش را به امیر حسین فرهادی داد. در شروع نیمه دوم بازی با بارش و باران همراه بود. هر دو تیم به دنبال سه امتیاز این دیدار بودند و چندین موقعیت گل به هدر دادند، تا اینکه در دقیقه 85 بازی طالب ریکانی بازیکن تعویضی تیم سنت نفت آبادان با یک شوت دیدنی دروازه تیم تراکتور تبریز را گشود و سه امتیاز این دیدار را تیمش کسب کرد. به سنت نفت آبادان با این پیروزی 25 امتیازی شد. خدا به شما روز خوبی داشته باشید.
صحبت‌های علیرضا منصوریان، سرمربی سنت نفت آبادان.
تو روزی که نزدیک به 10 نفر از بازیکنامون رو نداشتیم همراه خودمون، تونستن بچهای جوان و با تجربه‌مون ثابت کنن که ساختار تیممون همچنان رو به جلو میتونه حرکت بکنه. و از صمیم قلبم این برد و تبریک میگم به تمام آبادانیایی که خواب این روزا به خاطر مبحث کرونا و اومیکرون نمیتونن در داخل ورزشگاه باشن. بازی بسیار سخت و عجیبی بود، چون در نیمه اول با توجه به اینکه دو تیم سعی می‌کردن همدیگر ارزیابی بکنن، ما پلکانی سعی کردیم مسلط باشیم و مالکانه در داخل زمین بازی کنیم. در اواخر نیمه اول و دو صحنه دیگه میتونستیم به گل برسیم. نیمه دوم کاملا در پلن A بازی کردیم و خیلی سعی و تلاشمون بر این بود که به گل برسیم. تو 3-4 تا صحنه قطعا باید به گل میرسیدیم.
سولدو سرمربی تراکتور به خاطر کووید نتونست توی نشست خبری شرکت بکنه و دستیار ایشون صحبت کردن.
Pa utakmica mislim da je bila izjednačena, pogotovo prvo poluvreme. Imali smo i mi svoje prilike i protivnička ekipa.
Ja mislim da je ke nime avale bozi je bozi bud ke to tim, to vesna bozi ro hube da da ke bozi ta.
نمیتونم بگم تیم برتر زمین کی بود، ما هم موقعیت های خوبی داشتیم نیمه اول، هم تیم حریف داشت، ولی در نیمه دوم شاید مثلا موقعیت های کل تیم سنتی نفت بهتر بود و فشار بیشتری رو تیم آوردن و روی یه عدم تمرکزی از جانب بازیکنان ما تیم سنتی نفت به گل رسید و برنده بازی شد که بهش تبریک میگم.
اردلان جان بازی رو چطور دیدی؟ علیرضا منصوریان یک مسافه هم مهم هم حیثیتی رو برد.
حافظ جان وقتی که شما به عقبه تراکتور نگاه میکنید، حداقل از 4 سال قبل میبینیم که بالای 10 تا سرمربی تو این تیم عوض شده و اگه برنامه مدونی داشتن این اتفاق طوری میخورد که حداقل هم از جز 3 تیم بالای جدول بودن. تراکتور سازی تیم بزرگیه، واقعا میتونست جزء قطب‌های فوتبال کشورمون باشه که متاسفانه با سوء مدیریت این اتفاق نیفتاد. در هر صورت فکر میکنم آقای سولا از زمانی که اومده واقعا نتونسته تاکتیک مورد نظرش رو تو تیم پیاده کنه و شناخت خوبی از فوتبال ما نداشته. شما هر وقت که بازی صنعت نفت آبادان رو نگاه میکنی و به صورت آنالیز تجزیه تحلیلش میکنی، میبینی که بازیکنایی که تو صنعت نفت بازی میکنن از قدرت شوتزنی بالای برخوردار هستن و اینا واقعا هر لحظه که پشت محوطه جریمه موقعیت گیرشون بیاد اقدام به شوتزنی میکنن. من فکر میکنم که آقای سولا اگه آنالیز خوبی از تیم صنعت نفت داشت، واقعا میتونست با دو تا هافک دفاعی که به عنوان تخریب کننده باشن تو بازی کنه و اجازه نده. ولی تو بازی تراکتور و صنعت نفت، تیم صنعت نفت بالای 15 تا شوت به دروازه تراکتور زد و این نشون میده که تو بخش آنالیز ضعف داشتن که در نهایت هم طالب ریگانی با اون شوت از راه دورش حالا مسیر تو عوض شد با برخورد به مدافع تراکتور، ولی تونست دروازه تراکتور رو باز کنه.
متشکرم از توضیحاتتون، بریم سراغ بازی بعدی.
سلامی چوب بوی خوش آشنایی خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. من امیر فروزش خوشحالم بعد از وقفه چند هفته‌ای یک بار دیگه با آیتم آنالیز هفته در خدمت شما مخاطبین برنامه همگنبالیک هستم. اول اینکه یک اتفاق شگفت انگیز در این هفته افتاد و بعد از کلی ناامیدی لیگ برتر ایران بالاخره بعد از 17 هفته از مرز 20 گل در هفته عبور کرد. در آیتم این هفته قصد داریم به دیدارهای سه تیم صدرنشین در مقابل حریفانشون بپردازیم. ابتدا دیدار استقلال سرنشین در مقابل زباهن. در این دیدار تیم زباهن با توجه به اینکه تیم استقلال مالکیت توپ رو در اختیار داشت، طبق آمار در آیتم‌های شوت در چارچوب و ایجاد شانس گل از استقلال بهتر کار کرد. ولی تیم استقلال رو که دو موقعیت گل خود یکی رو تبدیل به گل کرد تا 3 امتیاز رو به دست بیاره. در این دیدار سید حسین حسینی با 3 مهار، 2 خروج موفق و 3 دفعه توپ به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. دیدار بعدی نساجی و پرسپولیس. پرسپولیس در آمار تعداد شوت یه شوت از تیم نساجی بیشتر داشت، ولی هر دو تیم در آمار شوت در چارچوب در عدد 3 با هم برابر بودن. در آمار شانس گل تیم پرسپولیس از 4 شانس خود 3 تا رو تبدیل به گل کرد و نساجی از 3 موقعیت خود تنها یه توپ رو تونستن تبدیل به گل کنن. در این دیدار با توجه به گل‌های زودهنگام پرسپولیس، این تیم مالکیت توپ رو به تیم نساجی سپرد تا بتونن در ضد حملات و حملات سریع روی دروازه نساجی خطر ایجاد کنن که در این امر موفقم بودن. گل سوم این تیم روی حملات سریع به ثمر رسید. گل دوم پرسپولیس به نساجی که در وضعیت بازی سازی زده شد با پاس لک و دیربول فرجی شروع شد و با همکاری سریع پهلوان و امیری به نتیجه رسید. این یکی از گل‌های فنی و زیبای فصل جاری در لیگ برتر بود که در یک اپیزود 19 ثانیه‌ای ثبت شد. در این دیدار وحید امیری با آمار 1 گل، 1 پاس گل، 2 پاس کلیدی، گرفتن 5 خطا و دقت پاس 71% به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد. در دیدار سپاهان برابر نفت مسجد سلیمان، تیم سپاهان در روزی که از حریفش کاملا برتر بود به یک پیروزی پرگل دست یافت. در این دیدار تیم سپاهان با 70% مالکیت توپ رو در اختیار داشت. این تیم 23 شوت به سمت دروازه نفت زد که 8 اون در چارچوب بود. تیم سپاهان با توجه به آمار تعداد 614 پاس با دقت پاس 88% رو به سر رسوند و موفق به ایجاد 7 شانس گل روی دروازه نفت مسجد سلیمان شدند. سجاد شهبازاده با آمار 1 گل، 1 پاس گل، 5 شوت، 2 شوت در چارچوب به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد. به پایان آیتم این هفته رسیدیم و امیدوارم که نظر شما عزیزان رو جلب کرده باشه و تا هفته آینده خداوند بزرگ یار و نگهدار.
سپاهان اصفهان، نفت مسجد سلیمان.
مسلم مجدمی با 1 گل به خودی و اخراج توی کمتر از 25 دقیقه کار نفتی‌ها رو تموم کرد.
سپاهان با این جشنواره گل مقتدرانه ترین برد این هفته رو به دست آورد.
با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش. علی دادفر هستم، خبرنگار ورزشی از اصفهان. شروع طوفانی یاران نوید کیا در گودال مرگ. هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج همیشه فارس با برگزاری دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پیگیری شد. قضاوت این دیدار آقای امید ابرعبراقی بر عهده داشت. سپاهان که نیم فصل اول را خوب به پایان نبرد بود، در اندیشه شروع طوفانی قدم به آوردگاه با نماینده اولین ها گذاشته بود. یاران نویدکیا خیلی زود و در نخستین دقایق بازی روی نفوذ سجاد شهبازاده به گل اول خود دست پیدا کردند. انگیزه مضاعف طلایی پوشان اصفهانی برای کسب نتیجه و اخراج مجدمی در اواسط نیمه اول باعث شد تا کفه برتری سپاهانی ها سنگین تر از قبل شود. تلاش زرد پوشان اصفهانی تا پایان نیمه اول ثمری در بر نداشت، تا نیمه اول با همون تک گل دقایق ابتدایی خاتمه پذیرد. نیمه دوم نفتی های 10 نفره جسارت بیشتری به خرج دادند و از لاک دفاعی خارج شدند، اما این تیم سپاهان بود که از این موقعیت بهره لازم را برد تا 3 بار پیاپی توسط مقانلو، شهبازاده و میرزایی دروازه مهمان خود را باز کند. در شرایطی که بازی دقایق رو به اتمام خود را سپری می‌کرد، در دقیقه 88 روی یک ارسال کرنر و در میان اشتباه مدافعان سپاهان، محمد مشایخ دروازه این تیم را باز کرد تا اولین گل تیم نفت در این بازی به ثمر برسد. در پایان این بازی با نتیجه 4-1 به سود طلایی پوشان سپاهان خاتمه پذیرفت. امیدوارم از گزارش این بازی لذت کافی رو برده باشید. همه شما رو به خداوند منان می سپارم.
صحبت‌های محرم نویدکیا سرمربی سپاهان.
برای ما فکر می‌کنم بازی خیلی روند خوبی داشت. خیلی خوب شروع کردیم. مسلط بودیم به بازی، به همون نسبت نفت مشروب داده ما سعی میکرد که از ده نفر و ضربات ایستگاهیش استفاده کنه. بعد از ده نفر شدن شرط این خیلی دیگه خوب نبود، اما سعی کردیم که از فضای کناره هم خوب استفاده کنیم، حتی از مرکز زمین هم سعی کردیم خوب استفاده کنیم. به خاطر فشاری که روی بچه ها بود نیمه اول یکم با اشتیاق‌تر بازی میکردم، ولی به همون نسبت تونستن شانسای گل خوبی ایجاد کنن. نیمه دوم فضای بیشتری در اختیارمون گذاشتن و خیلی خوب از فضامون استفاده کردیم، گلای بیشتری هم زدیم. در نهایت باید ممنوندار بچه هم باشم که بازی با کیفیتی انجام دادن.
مسابقه اولین بازی رشید مظاهری برای سپاهان هم بود که نتونست دروازه‌شو بسته نگه داره در نهایت و یه گل خورد، هرچند که پیروزی پرگلی برای سپاهانی ها رقم خورد. صحبت‌های محمود فکری سرمربی نفت مسجد سلیمان.
بازیکن‌ها با تمام وجودشون جنگیدن، اون چیزی که من می‌خواستم و برای تو زمین اجرا کردم. از بحث فنی شاید قدرت تیمی ما به قدرت تیم سپاهان نرسید و اینکه ما همون 11 نفر هم اگه بازی می‌کردیم نمی‌تونستیم تضمین بدیم که این بازی رو با امتیاز می‌بریم، ولی خب متأسفانه یه اشتباه داوری و سختگیرانه سود زدنش باعث شد تمام شیرازه تیم رو به هم بریزه. ما اون برنامه‌ای که داشتیم رو نتونستیم خوب اجرا کنیم، ولی در مجموع بازیکنامون خوب دویدن، خوب جنگیدن، هر حال فضاها رو سعی کردن ببندن.
آقای آشتیانی، میلاد جهانی و رشید مظاهری دو خرید سپاهان بودند در نیم فصل. سپاهان باز هم بدون سر و صدا نقاط ضعف خودش رو سعی کرد که پوشش بده و برطرفونه. البته در پست میلاد جهانی سپاهان بازیکنان قابل توجه و خوبی رو داره، اما چه بسا خلعتبری خیلی براشون کارایی نداشت و دیگه سعی کردن که به جاش میلاد جهانی رو ازش استفاده بکنن. چطور دیدید این مسابقه رو؟
واقعا باید بگیم که سپاهان یه عملکرد بی‌نظیری تو این بازی داشت. شاید گل زود هنگامشون باعث شد که بازی این روند رو بگیره. مثل همیشه 4-2-3-1 بازی میکردن و توی حمله تبدیل به 4-3-3 میشدن و مهمترین فاکتور توی تیم سپاهان اینجوری بود که حالا حافظ جان سپاهان همیشه شناور بازی میکنه، ولی تو بازی امروز تو بازی دیروز یه بالانس خیلی خوبی بین مدافعین چپ و راستش به وجود اومده بود. هفته‌های قبل می‌دیدیم که مدام دانیال اسماعیلی فر سعی می‌کرد که تو حملات تیمش اضافه بشه، ولی این دفعه دیگه امید نورافکن واقعا یه عملکرد خیلی خوبی داشت، پاس گل داد، به عنوان یه بازیکن یه فولبک مدام توی حملات تیم شرکت میگه و همین باعث شده بود که تیم نفت مچه سلیمان واقعا سردرگم بشه. و مهمترین عامل این که وقتی ما جلوی یه تیم مثل سپاهان بازی داریم که از کیفیت بالایی برخورداره و نفرات خیلی با کیفیتی داره، سعی باید بکنیم که یه بازی فشرده جلوی این تیم انجام بدیم، فضاهای مهم بازی رو سعی کنیم پرس کنیم و ببندیم، که این اتفاق تو بازی سپاهان و نفت نیفتاده بود و تیم نفت مچه سلیمان باز بازی میکرد و همین عامل باعث شد که واقعا فضاهای مورد نظر تیم سپاهان براشون به وجود میاد. سه تا گل زدن شبیه هم از کانال کناری سمت چپ و یکی از زیباترین گلای هفته فکر کنم پاس سروش رفیعی بود که با خارج پا به عنوان پاس
چقدر خوب این
خیلی قشنگ با فریب با دقت زیاد با سرعت مناسب که میرزایی تبدیل به گل کرد و باید واقعا تبریک بگیم به تیم سپاهان که خیلی خوب تونست این فصل دوم به بازی‌های درخشانش برگرده.
متشکرم. این مسابقه تحلیل داوری هم داره آقای یزدانی رو خط برنامه. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب آقای کاظم‌زاده، همچنین همکاران محترم حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان بسیار خوب همگام با لیگ. اگه اجازه بفرمایید میلاد حضرت عالی همچنین روز مرد و روز پدر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض.
خیلی متشکرم. منم پیشاپیش خدمت شما و همه هموطنان عزیزم این روز رو تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستیم.
جواب کاظم زاده، این بازی رو آقای عرب فراقی و همراه آقای ظهیری، آقای نادری، آقای زمانی قضاوت کرد. آقای عرب فراقی ششمین بازی قضاوتش بود در این لیگ تا این زمان. قضاوت بسیار خوب کار کرد، خوب دوید، خوب کنترل کرد، همکاری تیم خوبی گروه داوریشون داشت. فقط نکته که کلیدی هست و قابل ذکر هست دقیقه 21 بود که بعد از هم تصمیم بسیار عالی گرفت، تشخیصشون برای خطای شدید کاملا درست بود، تکتیک بازیکن نفت مسجد سلیمان زد مطابق قانون و مقررات ایشون رو اخراج کرد. بعد از هم زاویه بسیار خوبی هم داشت، اصلا سختگیرانه هم نبود که به تمام ماشد رو سختگیرانه، بعد از هم کاملا برابر قانون بود. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در ادامه باسم هم
در خدمت شما هستم.
پدیده مشهد مثل رفسنجان، بازی رفت که بدون حضور پدیده 3-0 شد. این بازی هم اگر اشتباه دروازه‌بان مس نبود همین 3-0 میشد. لیست مشهدی ها توی این بازی خالی تر از همیشه بود.
با یاد و نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، مخاطبان گرامی برنامه همگام با لیگ. کاظم رئوف هستم، گزارشگر برنامه همگام با لیگ از مشهد مقدس، و افتخار اینو دارم تا با گزارش خلاصه از اتفاقات دیدار تیم‌های پدیده و مثل رفسنجان در خدمت شما عزیزان باشم. دیداری که در چارچوب هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز شنبه در ورزشگاه سامن الائمه شهر مشهد برگزار شد. تقابل اندیشه های داوود سید عباسی و محمد ربیعی در نهایت با نتیجه 3-1 به سود شاگردان ربیعی به پایان رسید. مس با برتری در این بازی خودشو به جمع 4 تیم برتر جدول رسوند و پدیده با کسب 5 امتیاز در پایان هفته 17 آماده میشه تا به رقابت های لیگ دسته 1 سلام کنه. دقیقه 7 فرصت خوبی در محوطه جریمه برای بازیکنان مس به وجود اومد که توپ توسط مدافع پدیده دور شد. دقیقه 20 ارسال خوب محسن آذرباد روی دروازه پدیده با ضربه سر محکم گادوین منشا همراه شد و این توپ تبدیل به گل شد. دقیقه 25 منشا فرصت خوبی داشت تا دبل کنه، اما ضربه این بازیکن با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت. دقیقه 27 اشتباه مدافعان مس باعث شد موقعیت خوبی برای مهاجم پدیده به وجود بیاد، اما در نهایت توپ تبدیل به گل نشد. دقیقه 40 شوت محسن آذرباد از بالای دروازه پدیده به بیرون رفت. دقیقه 45 ضربه معراج پورتقی راهی به دروازه مس نداشت. در نیمه دوم و دقیقه 57 شوت زیبای سید مهدی حسینی از پشت محوطه جریمه وارد دروازه پدیده شد و میلاد فراهانی سنگربان تیم پدیده تنها نظاره‌گر این صحنه بود. دقیقه 66 ارسال دقیق محسن آذرباد از روی نقطه کرنر با ضربه سر خوب مجید نصیری همراه شد و تیم مس به گل سوم رسید. دقیقه 86 پاس رو به عقب مدافع مس به داوود نوشی سفیانی دروازه‌بان این تیم رسید، اما نوشی سفیانی به دلیل سر بودن زمین در کنترل انتقال توپ ناموفق بود و رحمان جعفری بعد از صاحب توپ دروازه مصر رو باز کرد. دقیقه 87 پاس عرضی مسعود ظاهر کاظمینی در دهانه دروازه به مهاجم پدیده رسید، اما مهاجم پدیده در باز کردن دروازه خالی ناموفق بود. سپاس فراوان از لطف و محبت شما عزیزان که با این گزارش همراه ما بودید. خدا یار و نگهدار شما.
قرار ما در برنامه همگام با لیگ بر این هست که در نشست‌های خبری فقط صحبت‌های سرمربیان تیم‌ها رو پخش می‌کنیم، مگر اینکه سرمربیان حالا یا دچار محرومیت باشن یا مصدومیت و بیماری، مصدومیت که نمی‌شه اون بیماری بیشتر. در غیر این صورت صحبت‌های سایر اشخاص و اعضا رو پخش نمی‌کنیم، با تمام احترام البته. بنابراین بریم سراغ محمد ربیعی، سرمربی محترم مصر رفسنجان.
تیم پدیده به نظر من تیم خوبیه، به دلیل اینکه تونسته بود در بازی قبلی مقابل خود ما در سیرجاس بازی رو به 120 دقیقه بکشونه و کار خیلی سختی ما داشتیم اونجا و در عراق از تیم آلومینیوم مساوی گرفته بود و میدونستم که تیمشون در یه شرایط خوبی هستش، اما بازی رو تیم مشهد بهتر شروع کرد با جنگ‌های میانه زمین و ارسال توپای بلند، ولی در نهایت کم کم که بازی رفت جلو تونستیم که تو نیمه یک هیچ بیاییم بیرون. تو نیمه دوم برنامه‌ریزی ما روی حملات سریع بود که دو گل رو همین حملات زدیم، حالا یکیش رو مستقیم یکیش تبدیل به کورنل شد، کورنلش رو گل کردیم. میتونستیم که بیشتر هم به گل برسیم که یه مقداری در پاس آخر و زدن ضربات آخر کم دقت بدیم. به هر حال سعی کردیم که بقیه بچه‌ها رو هم در جریان بازی داشته باشیم، مثل آقای جعفری، مثل آقای تیموری و بقیه بچه‌ها که تو ریتم بازی باقی بمونن.
آقای آشتیانی، نظر شما در مورد این مسابقه چیه؟
واقعا به این بازی که نگاه میکنیم چقدر حسرت میخوریم که تیم پدیده واقعا داره روز به روز به محله افتادن به لیگ دسته یک نزدیک میشه و هیچ کاری هم از دست کسی بر نمیاد و واقعا نتایج ناامید کننده ای داره میگیره. بعد از این همه عوض کردن سرمربی و حالا خریدهایی که تو نیم فصل دوم داشتن، من فکر میکنم که حالا تو این بازی بهتر نتیجه بگیرن. تیم مثل رفسنجان واقعا روی یه نوار تاکتیکی خیلی خوبی قرار داره و مهمترین نکته اینه که از تاکتیکای زود بازده خیلی خوب استفاده میکنن، مثل ضربات ایستگاهی و کورنرهای ارسالی. شما اگه بازیاشو نگاه کنید، اکثر گلهای گابدین منشا روی ارسال کورنل از طرف محسن آذرپاد که این اتفاق در اکثر بازی داره میفته. من فکر میکنم که مدافعین پدیده اگه چند بار نگاه میکردن فیلم بازی قبلو، حداقل میتونستن جلوی گل‌های این بازی که دو تاش رو ضربه کورنر زده شد و یه جورایی بگیرن، ولی خب فکر میکنم که تیم مثل رفسنجان خیلی خوب تو این بازی کرد، بازی خارج خونه‌اش رو برد و سه امتیاز رو گرفت. جزو تیماییه که واقعا من شانسی توش میبینم که بتونه جزو چهار تا تیم برتر لیگ برتر اون بیاد امسال.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. با ادامه برنامه همگام با لیگ همراه شما هستیم. خدمت شما عرض بکنم که خب دو بازی استقلال و پرسپولیس رو حتما در ادامه سعی می‌کنیم که مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم، در مورد وضعیت این دوتا تیم با همدیگه صحبتی داشته باشیم با توجه به هواداران پرشوری که هر دو باشگاه دارن. البته یه قیمت گذاری هم صورت گرفته روی استقلال و پرسپولیس، اختلاف 400 میلیاردی دارن هر دوتا تیم با همدیگه، این پرسپولیس 400 تا بیشتر از استقلال. بعدم اعلام شد که این قیمت گذاری دارایی هاشونه، یعنی برند رو محاسبه نکردن. نمیدونم حالا بر اساس دارایی های قیمت چطوری محاسبه شده دقیقاً. آیا شنی نظرتون چیه؟
حافظ جون، وقتی شما به املاک و مستغلات این دوتا باشگاه نگاه میکنین، حالا جدا از اون ساختمونی که برای این دوتا تیم حالا در زمان دکتر دادکان خریداری شد، ولی زمین های تعمیرش
شد که حالا یه بخشش هم عرف فدراسیونه دیگه که سر قضیه 60
دقیقا زمین های تعمیرشون هنوز متعلق به شهرداری تهرانه و فکر کنم اگه این قیمت ها رو بیاریم به یورو یا دلار محاسبه کنیم، قیمتاشون از تیم دورتموند هم بالاتر میزنیم. فکر کنم قیمت حقیقی نیست، شاید یه جوری قیمت گذاری کردن که کسی جلو نیاد. واقعا
متشکرم، همراه باشید با ادامه برنامه.
استقلال تهران، زوباهن اصفهان. تو روزی که استقلال خوب نبود و زوبی ها همه کار کردن الا گل زدن، تک گل یامگا استقلال رو صد نشین نگه داشت.
به نام خدای بی همتا. سلام خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ورزش، برنامه همگانبالی. شاهین عباسعلی هستم و خیلی خوشحالم که در کنارتونم. بریم به ورزشگاه 100,000 نفری آزادی و دور همدیگه استقلال زبان فوق‌العاده مهم و جذاب رو بررسی کنیم. بازی که در چارچوب هفته 17 تداوم صدرنشینی مجیدی باز هم با درخشش یامگا که انگار دلبری کردن جلوی گاندوها رو خوب بلد. فرهاد هم با بردن این بازی نه تنها 3 امتیاز رو گرفت بلکه به رکوردهاش هم ادامه داد. حالا چه رکوردهایی؟ فرهاد مجیدی به اولین مربی تاریخ لیگ برتر تبدیل شد که با کمتر از 50 امتیاز به مثبت 100 امتیاز رسید و البته